رسانه با خبر.
هفته بامداد ضمن عرض سلام و درودهای گرم به همه شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. امروز دوشنبه 11 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 2 مارس 2015 میلادی. امروز در شمال غربی و غرب کشور هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده. در غرب کشور و در شمال همراه با باران‌های پراکنده در غرب کشور و استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان هوا ابری گاه نیمه ابری. در سایر نقاط آفتابی با ابرهای پراکنده. در هرمزگان و بوشهر هوا آفتابی همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در اردبیل تا 13 درجه در رشت و گرگان، 11 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در کرمان تا 25 درجه در آبادان خواهد بود، 14 درجه در شیراز و زاهدان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه شامل خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و ورزشی تقدیمتون می‌کنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی در هیئت تحریریه کیان معنوی با ما همراه است و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی با برگزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام می‌کنم و صبح بخیر می‌گم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نمیتواند قول بدهد که مذاکرات جاری با ایران به توافق جامع بیانجامد، اما ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات نتیجه داده و طرفین به یک توافق خوب برسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری روز یک شنبه 10 اسفند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که ایالات متحده بهتر است به توافقی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اعتماد کند تا دیگر نیازمند حل این مسئله از طریق راهبرد نظامی نباشد. و در خبری دیگری، باز هم در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، جان کریش در ساعت پایانی شب گذشته برای انجام مذاکرات هسته‌ای و دیدار با همتای ایرانی خود وارد شهر ژنو در کشور سوئیس شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در شهر مونترو با محمد جواد ظریف درباره دیدار و درباره مناقشه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات تا بعد از ظهر چهارشنبه ادامه خواهد یافت و از روز پنجشنبه 14 اسفند مذاکرات هیئت ایرانی با اعضای گروه 5+1 آغاز می شود. روز یک شنبه 10,000 تن برای گرامی داشته یاد بوریس نمتسوف، منتقد سیاست‌های ولادیمیر پوتین، راهپیمایی کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی اعتراضی تعداد شرکت کنندگان را در حدود 70,000 تن اعلام کردند، اما پلیس روسیه میگوید شمار معترضان نزدیک به 7,000 نفر بوده است. راهپیمایی از محل قتل بوریس نمتسوف صوف بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین در مرکز مسکو آغاز شد و معترضان با قرار دادن شاخه های گل به وی ادای احترام کردند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، از انجام عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراقی علیه گروه خلافت اسلامی در استان صلاح الدین و آغاز بازپسگیری شهر تکریت در این استان خبر داد. به گزارش رویترز، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای در روز یک شنبه آغاز این عملیات را اعلام کرده است. آقای العبادی همچنین به مبارزان سنی مذهب اهل این استان که به گروه خلافت اسلامی پیوستند فرصت داده که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و مشمول عفو شوند. استان صلاح‌الدین در شمال بغداد عمدتاً سنی نشین است و کنترل بسیاری از شهرهای آن از جمله تکریت، زادگاه صدام حسین در اختیار گروه خلافت اسلامی است. 19 تن از مجموع 220 مسیحی آشوری که توسط گروه خلافت اسلامی در کشور سوریه به گروگان گرفته شده بودند روز یک شنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد در ازای دریافت باجی که گروه خلافت اسلامی تعیین کرده بود آزاد شدند. رئیس شبکه حقوق بشر آشوریان آزادی 19 تن را تایید کرده است. هنوز مبلغ دقیق پرداختی روشن نیست، اما در موردی مشابه در ماه نوامبر گروه خلافت اسلامی مبلغ 1700 دلار به ازای هر نفر مطالبه کرده بود. و سرانجام این که علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی میگوید در دوره 8 ساله رئیس جمهوری پیشین آقای محمود احمدی نژاد موضوع اختلاس نهادینه شده بود.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دیروز یک شنبه ده ها هزار نفر در تجلیل از بوریس نمتسوف، یکی از مخالفان دولت که روز جمعه در نزدیکی کاخ کرملین کشته شد، در مسکو دست به تظاهرات زدند. امروز در بحث اقتصادی روز درباره فرار مالیاتی 20 تا 25 درصد تولید ناخالص ملی با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده از مطالب و مقاله های روزنامه های امروز تهران هم مطلع خواهیم شد. در گذری به جهان ورزش، از جمله درباره پیروزی تیم فوتبال باشگاه چلسی در فینال جام حذفی فوتبال لیگ های انگلستان از فریبرز غریب خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش و هم در ساعت 7:39 دقیقه خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، از همینک دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420733595555 و 207926011573. ده ها هزار نفر از شهروندان روسیه روز یک شنبه در بزرگداشت بوریس نمتسوف از رهبران اپوزیسیون حکومت کنونی روسیه در مسکو دست به تظاهرات زدند. بوریس نمتسوف، سیاستمدار 55 ساله، منتقد پوتین و رهبر شماری از احزاب اپوزیسیون در سالهای گذشته بود که نیمه شب جمعه در حاشیه شاهراهی در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. کیان معنوی.
روز یکشنبه ده ها هزار تظاهر کننده که خبرگزاری ها تعداد آنها را بین 70 تا 100 هزار نفر تخمین می زنند به خیابان های مسکو آمدند تا اعتراض خود را به کشته شدن بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف پوتین، ابراز کنند. نمتسوف، معاون اسبق نخست وزیر روسیه، از مخالفان سیاست های کرملین در قبال اوکراین به شمار می رفت و سالها پیش رهبری چند حزب اپوزیسیون را نیز بر عهده داشت. وی قبل از نیمه شب جمعه این هفته در کنار یک بزرگراه در میدان اصلی نزدیک به کاخ کرملین، هنگامی که با دوست دخترش بود، از پشت هدف 4 گلوله قرار گرفته کشته شد. این رویداد اما از دید یک دوربین نظارتی خیابانی در نزدیکی محل حادثه دور نماند و تصاویر ضبط شده لحظه کشته شدن نمتسوف را به نمایش گذاشت. آنا دوریستاکایا، دوست دختر بوریس نمتسوف، در هنگام قتل او آسیبی ندیده است. از دسامبر سال 2012 که حدود 100 هزار تن از مخالفان پوتین در مسکو تظاهرات کردند، این اولین بار است که به گزارش خبرگزاری‌ها چنین گردهمایی بزرگی بار دیگر در پایتخت روسیه تکرار می شود. تظاهر کنندگان در میان تدابیر امنیتی شعارهایی چون من بوریس هستم، وحشتی ندارم و یا اینکه گلوله ها از آن همه ماست و جنگ در اوکراین را پایان دهید را تکرار می کردند. در حالی که بنابر گزارش ها مخالفان کرملین مرگ بوریس نمتسوف را یک قتل سیاسی و با هدف ترساندن مخالفان توصیف کردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه در تلویزیون دولتی روسیه قول داد که قاتلان بوریس نمتسوف را مجازات کنند. این در حالی است که رهبران شماری از کشورهای غربی خواهان تحقیق در مورد رویداد شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه از دولت روسیه خواست تحقیقاتی را به صورت جدی و بی‌طرفانه در مورد کشته شدن نمتسوف انجام دهد. آقای کری گفت نه تنها باید روشن شود چه کسی ماشه را کشیده، بلکه مهمتر این که چه کسی این دستور را صادر کرده است. در همین حال کمیته تحقیق حادثه که مستقیما به پوتین گزارش می‌دهد، در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته است که ممکن است بوریس نمتسوف قربانی یک بازی برای ایجاد بی‌ثباتی شده باشد و اینکه کمیته اکنون ارتباط احتمالی این قتل را با مناقشه اوکراین بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 6000 نفر نیز روز یکشنبه با حمل پرچم‌های اوکراین به میدان سن پترزبورگ آمدند و خواهان پایان جنگ اوکراین شدند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد نمتسوف ساعاتی قبل از کشته شدنش در یک ایستگاه رادیویی از شهروندان روسیه دعوت کرده بود که در راهپیمایی که قرار بوده است روز یکشنبه در مسکو انجام دهد به او بپیوندند. اما کشته شدن نمتسوف انعکاس‌هایی نیز در سایر نقاط اروپا داشت، از جمله در ورشو پایتخت لهستان و در پراگ پایتخت جمهوری چک، که تظاهرکنندگان برای بزرگداشت نمتسوف گرد آمده و شمع روشن کردند. تظاهراتی نیز در ویلنیوس پایتخت لیتوانی و کیف پایتخت اوکراین گزارش شد. انتظار می‌رود مراسم خاکسپاری آقای نمتسوف سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود.
گزارش کیان معنوی بود. در اینجا به اتفاق به شماری از پیام‌های تلفنی شما گوش می‌کنیم.
خواستم به این سیاستمداران آمریکایی بگم که گوش به حرف این نخست وزیر اسرائیل ندن و با جمهوری اسلامی کنار بیاین و این توافق به نفع کل منطقه و جهان خواهد بود و جمهوری اسلامی ارزشش بهتر از اسرائیل برای آمریکا. خدا نگهدار. احمد از یاسود.
آخه ما درباره چی اظهار نظر کنیم؟ خریدار که نداره. تو رو خدا شما این مجلس خبرگان ما رو نگاه کنین، یکی خوابه، یکی گردنش کجه، یکی دهنش بازه، یکی چشماش بسته است. این پیرا دارن برای جوانای مملکت ما تصمیم میگیرن. آخه درسته اینا اصلا عقل تو سرشون هست که بخوان برای جوانای بیچاره بدبخت مملکت ما تصمیم بگیرن؟ به کی بریم بگیم؟ دلامون پره، ولی نه شماها اینا رو پخش میکنین، نه اونا به حرف ماها و شما گوش میدن. حالا تکلیف بدبخت جوانای ما چیه خدا میدونه.
این تنوع و گوناگونی شکل عدالت خواهی و عدل اسلامی در جمهوری اسلامی به گونه ایست که هر ساعت به شکل مخصوصی خودش نشون میده. مثلا در مورد خانم نسرین ستوده، از بچه های کوچیک اون برای دیدن مادرشون جلوگیری شد. خیلی ها هستن که بیمارن و نیاز به کمک های پزشکی دارن، ولی با قل و زنجیر در بیمارستان اونها رو احتمالاً بعد از اینکه دیگه مشرف به موت هستن میارن. ولی آقای رحیمی که به جرم اختلاس و دزدی به زندان محکوم شده، بعد از 2 هفته نمیتونه طاقت بیاره و میاد بیرون، اون هم به بهانه بیماری همسرش. چطور شد که خیلی خودشون بیمارن، ماها و سالها از ملاقات و همچنین معالجه محرومن؟ این معنای عدالت اسلامی اینه واقعاً؟
تنها کشورهایی مثل کشور ما از رئیس جمهور کشور با رأی 20 و چند میلیونی، منظورم آقای خاتمیه، این طور یاد میکنن. آقای روحانی عکس العمل نشان بده، این سرنوشت شما هم هستا.
رئیس سازمان امور مالیاتی روز یکشنبه در حاشیه نشست مشترک مقامات عالی قضایی و مسئولان سازمان مالیاتی در گفتگو با خبرنگاران گفت بر پایه مطالعات انجام شده حدود 20-25% تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار میکنه. در این زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، میخواستم ازتون بپرسم در یک مقایسه با سایر کشورها سهم مالیات ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی سایر کشورها به چه میزان هست؟
البته مقایسه میان سهم مالیات ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها دشواره، اما بر اساس آمارهای مؤسسات بین‌المللی میانگین این شاخص یعنی سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به طور میانگین حدود 17%. حال اون که این شاخص برای ایران چیزی زیر 7%، یعنی شهروندان ایرانی نسبت به کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت بیش از 2 برابر کمتر مالیات پرداخت میکنن. شاخص مالیات هم به تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته بیش از 20%، یعنی چیزی 3 برابر شاخص ایران. بنابراین اگر بخوایم جایگاه ایران رو در جهان ترسیم بکنیم، باید بگیم که شاخص ایران جایگاه مناسبی نداره و در رده پایینی قرار گرفته.
رئیس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی گسترده سخن گفته. میخواستم بپرسم کدام بخش از اقتصاد دارای بیشترین فرار مالیاتی است در ایران؟
به طور دقیق نمیشه این مسئله رو گفت که چقدر و کدام نهاد، اما میدونیم که کارکنان مؤسسات دولتی و بخش خصوصی که مشمول مالیات‌های تکلیفی هستن پیش از اینکه حقوق خودشون دریافت بکنن مالیاتشون پرداخت میشه. بنابراین فرار مالیاتی در این بخش ها اگر هم باشه بسیار ناچیزه. مؤسسات بخش خصوصی هم کم یا زیاد تحت نظارت شدید نهادهای مالیاتی و دولتی هستن و به نوعی میشه گفت وابسته به بخش دولتی و بنابراین قابل نظارت. بنابراین اون بخش از اقتصاد که خارج از این دو قسمته از مالیات میتونه فرار بکنه و پاسخگو هم نیست و بنابراین این شامل نهادهایی میشه که تحت مدیریت ولی فقیه هستند، یعنی نهادهای امنیتی، نظامی و مذهبی و سیاسی که علارغم استفاده از منابع و امکانات عمومی هزینه این امکانات رو پرداخت نمی کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفته بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امکان مدیریت 60-70% فرار مالیاتی وجود داره. شما نظرتون در این باره چیه؟ فکر میکنید که امکان پذیره؟
تا اونجا که به فرار مالیاتی نهادهای تحت مدیریت ولی فقیه مربوطه، این یه مشکل اساسی ساختاری و سیاسیه. بین دموکراسی، نظارت مردم بر دولت و اینکه دولت برخواسته از آراء اونها باشه و میل اونها برای پرداخت مالیات یک هماهنگی و یک رابطه مستقیم وجود داره. بنابراین برای اینکه مالیات دادن تشویق بشه در ایران میبایست قدرت در ایران و نهادهای قدرت پاسخگو بشن و اونها در شفاف بشن و به هر حال تحت نظارت نهادهای مدنی و مردم بنیاد قرار بگیرن. در غیر این صورت با استفاده از فرضاً تکنیک یا مدیریت یا اموری از این قبیل میشه مال افزایش مالیات رو فرضاً گسترده تر کرد، اما نمیشه مشکل رو به طور کامل قطع کرد. بنابراین فرایند دموکراسی میتونه علاقه مردم به پرداخت مالیات رو بیشتر بکنه و بنابراین ظرفیت مالیاتی ایران رو افزایش بده.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
همونطور که میدونید از دیروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده در این ساعت نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های تهران. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون گزارشی داره از تجمعات صنفی روز یکشنبه معلمان.
بله، امروز روزنامه قانون گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمعات صنفی معلمان در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران در تهران به نوشته روزنامه قانون روز گذشته ساعت 9:45 دقیقه صبح تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده و به نوشته این روزنامه معلمان خواستار رفع تبعیض بودن. این ماجرای این تجمع رو هم این روزنامه اشاره کرده که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود، درخواست کانون صنفی معلمان پیشتر ارائه شده بود به وزارت کشور، اما وزارت کشور با این تجمع موافقت نکرده بود. حالا روزنامه قانون نوشته که معلمان پلاکارد هایی رو هم در دست داشتن که در اون به وضعیت معیشتی خودشون و همچنین بودجه‌ای که به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده اعتراض داشتن. و البته این روزنامه نوشته که در خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزوین هم تجمعات مشابهی برگزار.
هشدار وزیر کشور درباره موضع‌گیری انتخابات استانداران گزارشی است در روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد امروز تیتر یک خودش رو اختصاص داده به هشدار انتخاباتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران، که به نوشته این روزنامه ایشون تاکید کرده که استانداران دولت 11 حق ندارند در حمایت یا علیه هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات بعدی مجلس اقدام کنند. تاکید کرده آقای رحمانی فضلی که صندوق‌های رأی امانت مردم نزد استاندارها هست و ایشون تاکید در این حال به نوشته روزنامه قانون تاکید کرده که وزارت کشور رو فدای یک جریان خاص سیاسی نخواهد کرد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اظهارات مختلفی درباره عدم سلامت در برگزاری انتخابات منتشر شده، از جمله خود وزیر کشور از ورود پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات خبر داده بود و همچنین آقای محمد رضا رحیمی هم گفته بود که به نمایندگان در ادوار گذشته پول داده.
روزنامه شهروند از بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل‌حصار گزارشی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته از زندان قزل‌حصار بازدید کرده و بعد از این بازدید ایشون گفته که من در جریان این بازدید شاهد بودم که برخی از زندانیان مبتلا به بیماری ایدز هستند، برخی دیگر از زندانیان هم دچار بیماری سل مقاوم. علاوه بر این ایشون گفته که باید وضعیت بهداشتی زندان‌ها بیشتر مورد رسیدگی قرار بگیره. در این حال تاکید کرده که وزارت بهداشت تاکنون برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بهداشتی در زندان‌ها نداشته. آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی به نوشته روزنامه شهروند گفته برخی از بنیادها که در کار تجارت و کارهای اقتصادی هستند باید بیان به جای این کارها زندان بسازند تا وضعیت زندان‌ها بهتر از حال حاضر بشه.
اطلاعات ناگفته‌ای رو که مردم درباره سقوط یک بالگرد در شمال تهران دنبالش می‌گشتند امروز روزنامه ایران چاپ کرده.
روزنامه ایران امروز در گفتگو با خانواده‌های دو خلبان و مهندس پرواز بالگردی که پنجشنبه گذشته در شمال تهران سقوط کرد و هر دو خلبان و مهندس پرواز جان خودشون رو از دست دادن منتشر کرده، اشاره کرده این روزنامه که بعد از سقوط این بالگرد هیچ کدوم از نهادهای دولتی یا حکومتی مسئولیت مالکیت این بالگرد رو بر عهده نگرفته بودند. وزارت دفاع اعلام کرده بود که متعلق به هلال احمر، هلال احمر میگفت که متعلق به وزارت دفاع هست. حالا خانواده های این خلبان ها و مهندس پرواز تاکید کردند که همگی اونها در استخدام شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بودند که متعلق است به وزارت دفاع. و البته جزئیاتی هم درباره چگونگی این مأموریت در روزنامه ایران منتشر شد.
دانشگاه خواجه نصیر تهران به دلیل داشتن صدای زنانه یک استاد نخبه فیزیک رو رد صلاحیت کرده و روزنامه شرق در این باره مطلبی نوشته.
روزنامه شرق امروز گفتگوی منتشر کرده با آقای قاسم اکسیری فرد که 40 ساله است، استاد فیزیک هست. ایشون به نوشته روزنامه شرق در سال 1374 با رتبه اول المپیاد فیزیک وارد دانشگاه شریف شده بود، بعد از اون راهی اروپا شده، دکترای فیزیک رو گرفته و در سال 92 به تهران برگشته. اما وقتی درخواست کرده برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و در این حالی که اونجا به شکل موقت تدریس زیست میکرده ایشون رو رد صلاحیت کردن به این دلیل که گفتن شما صدای زنانه داری، و البته ایشون گفته که به من تاکید کردن که با صدای زنانه انسان کامل نیستی و به همین دلیل نمیتونی استاد دانشگاه بشی، که ایشون تاکید کرده که این کجای ادبیات اسلامی است و کجای ادبیات آکادمیک است که در دانشگاه های ایران علیه اساتید استفاده بشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه برای نگاهی به مطبوعات استانها.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام سعید در پیامک خودش نوشته چرا جامعه پزشکی پس از 60 سال نتونسته راه درمانی برای بیماری مهیب سرطان پیدا کنه. شنونده دیگری نوشته بازنشسته هستم که قصه شب عید مرا گرفته، نمیدانم با این حقوق کم چه کنم، ما که سال به سال فقیرتر میشویم. ایشون گفته خواهش میکنم پیامک مرا بخوانید، شاید مسئولی بشنود. امضا کاظم زارع از مرودشت فارس. با فریبرز غریب امروز وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته با 21 بازیکن راهی ازبکستان شد. سرخپوشان که در دیدار هفته اول با پیروزی 3 گله مقابل لخفیای قطر بهترین نتیجه را از میان 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان گرفتند، روز سه‌شنبه فردا در شهر تاشکند با تیم بنیادکار مسابقه می‌دهند. فولاد خوزستان دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان هم صبح امروز دوشنبه برای دیدار با تیم لوکوموتیو تاشکند با 1 پرواز اختصاصی راهی ازبکستان می‌شود. فولاد در دیدار اول خود در اهواز برابر ارسد قطر به تساوی بدون گل رسید و روز چهارشنبه دومین مسابقه خود را در زمین تیم لوکوموتیو ازبکستان مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه مزایده دوم تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز سه‌شنبه آینده 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد، از منحل شدن این دو باشگاه با وضعیت کنونی خبر داد. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت:
اگر چه مزایده استقبال ازش بشود چه نشود، دو تا باشگاه موجود استقلال و پرسپولیس تا تیر سال آینده به کار خودشون ادامه خواهند داد، اما از اول مرداد ما خریدار برند جدید و مالک جدید این برند حق فعالیت خواهد داشت و دو تا باشگاه موجود منحل خواهند شد.
سازمان خصوصی سازی قیمت پایه برای هر کدام از این دو باشگاه را 290 میلیارد تومان اعلام کرده که در مزایده اول هیچ خریداری دست به جیب نشد. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از معاف شدن باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی تاج در نامه‌ای به مدیران باشگاه‌ها اعلام کرد طبق مصوبه هیئت وزیران، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از پرداخت مالیات معاف شدند. و در فوتبال باشگاهی انگلیس تیم چلسی اولین جام سال را به خانه برد. در دیدار فینال جام اتحادیه فوتبال جزیره که یکشنبه شب در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام شد، آبی‌های چلسی با 2 گل تاتنهام را شکست دادند و اولین جام قهرمانی سال 2015 را بالای سر بردند. روز یکشنبه همچنین 2 بازی هم از هفته 27 لیگ برتر انجام شد که در مهمترین آن لیورپول در انفیلد منچستر سیتی تیم دوم جدول را 2-1 شکست داد و به رده 5 جدول صعود کرد. آرسنال هم در خانه با 2 گل از سد اورتون گذشت و 1 ردیف بالاتر از منچستر یونایتد در خانه شماره 3 ایستاد. در جدول چلسی و منچستر سیتی اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با هم سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید و خوش آمد میگیم با آن دسته از شما که همکنون به ما میپیوندید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز 11 اسفند و در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل دفاع خواهد کرد. 19 تن از مجموع 220 مسیحی آشوری که توسط گروه خلافت اسلامی در کشور سوریه به گروگان گرفته شده بودند روز یکشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد در ازای دریافت باجی که گروه خلافت اسلامی تعیین کرده بود آزاد شدند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که اجرای پروژه احداث خط لوله واردات گاز از ایران را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌های ایران مشروط می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعت پایانی شب گذشته 10 اسفند برای انجام مذاکرات هسته‌ای و دیدار با همتای ایرانی خود وارد شهر ژنو در سوئیس شد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق از انجام عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراقی علیه گروه خلافت اسلامی در استان صلاح الدین و آغاز بازپسگیری شهر تکریت در این استان خبر داد. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی میگوید در دوره 8 رئیس جمهوری پیشین موضوع اختلاس نهادینه شده بود. جان کری میگوید نمیتواند قول بدهد که مذاکرات جاری با ایران به توافق جامع بیانجامد، اما ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات نتیجه داده و طرفین به یک توافق خوب برسند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان کری پیش از سفر به سوئیس برای مذاکره با همتای ایرانی خود برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض رفته است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت از انتقادات شدید شماری از نمایندگان اصولگرا از علی یونسی، مشاور دستیار رئیس جمهوری که چندی پیش از نقض حقوق بشر در زندانها انتقاد کرده بود. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانی. فرج سرکوهی درباره چند نمایشگاه برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. چند نماینده اصولگرای مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران شدند. علی یونسی گفته بود حقوق بشر در زندانها و دادگاه‌های ایران به طرز گسترده‌ای نقض می‌شود. وحید پوراستاد.
سخنان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شده و آنها خواهان برخورد قضایی با او شدند. علی یونسی روز چهارشنبه 6 اسفند ماه گفته بود در مواردی که نقض حقوق بشر انجام می شود به دلیل نفوذ عناصر تندرو است که باید از دست آنها خلاص شد و آنها را از مراکز قدرت دور کرد. آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات نیز بود همچنین گفت هم‌اکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می‌گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، بهرام بیرانوند عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره گفته‌های علی یونسی مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های ایران می‌گوید این موازه بیشتر کاربرد سیاسی و انتخاباتی دارد و قوه قضاییه باید به دلیل انتشار افترا با این گونه سخنان برخورد کند. حسین نقوی حسینی دیگر نماینده مجلس نیز گفته های دستیار حسن روحانی در امور اقوام را برخلاف رویه حقوقی و نزاکت و همچنین اخلاق حکومتداری دانسته است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که همکنون در لندن ساکن است در این باره میگوید
واکنشی که به سخنان آقای یونسی نشون داده میشه میتونه معید همون نگاهی باشه و نگرانی باشه که آقای یونسی مطرح کرده بود. یعنی مثلا اگر نگاه کنیم به سخنان فرض کنید آقای بیرانوند در گفتگو با خبرگزاری میزان، او خیلی قطعی گفته که سخنان آقای یونسی درست نیست، در حالی که معلوم نیست که در حالی که آقای یونسی قبلا مسئولیت وزارت اطلاعات رو داشته و الان از مقامات دولتی هست، اگر سخنش درست نیست چطور یک نماینده مجلس میتونه اظهار نظر بکنه که سخنان آقای یونسی با توجه به اطلاعات دقیق هست یا نه. بنابراین من فکر میکنم که اگر نمایندگان اجازه نمیدن آقای یونسی سخن بگه، این نوعی حمایت هست از اون مواردی که آقای یونسی به عنوان نقض ازش صحبت میکنه. ما میدونیم که مثلا آقای یونسی به طور سربسته اشاره کرده به آقای مرتضوی و مسئله دخالت آقای مرتضوی در جریان کشته شدن خانم زهرا کاظمی جز مواردی هست که در اسناد دولت در سالهای پیش به صراحت از اون سخن گفته شده.
مواضع علی یونسی در یک سال گذشته در زمینه اقوام و اقلیت‌ها با واکنش‌های تند جریان اصولگرا مواجه شده و برخی از وبسایت‌های خبری نزدیک به این جریان فکری معتقدند مواضع دستیار رئیس جمهور ایران برخلاف مصالح دینی و فرهنگی است. حتی آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان چندی قبل در یک برنامه تلویزیون ایران شرکت کرد و گفت در این باره با علی یونسی به تندی سخن گفت.
در تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع عرض میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت‌ها. ما در جلسه‌ای که با ایشون داشتیم حتی تعبیر من به اونجا رسید که ایشون گفت من مهمان شما هستم، با من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا چندی قبل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته بود عده اساساً نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. پیش از این هم برخی از گفته‌های آقای یونسی واکنش نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا را برانگیخته بود، به ویژه سخنرانی او در اردیبهشت سال 1393 در کنیسه یهودیان شیراز موجب شده تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به رئیس جمهور ایران تذکر دهند.
گزارش وحید پوراستاد بود که میشنیدید و میدیدید. همونطوری که وعده کرده بودیم بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
با سلام به شما، حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای چقدر زیبا فرمودند که اگر بنا به تحریم باشد در آینده حکومت جمهوری اسلامی آمریکا و اروپا را تحریم خواهد کرد و در ضمن فتوایی صادر خواهد فرمود که مردم شریف و بیپناه ایران سالی 365 روز باید روزه بگیرند که هم روی غرب رو کم کنند و هم به خدا نزدیکتر شوند. بهتر از این نمیشه صحبت کرد. با تشکر از شما.
مسئولین ایرانگردی و جهانگردی و مسئولین دیگر ایران، ما همه چیز در ایران داریم، منبع خوب درآمد برای ایرانه. کاری کنید دیگه تو حجاب سختگیری نشه و سختگیری های دیگر رو هم درز بگیرین تا ایران درآمد داشته باشه. ایران بهترین منبع توریستی میتونه باشه.
و سلام، جانباز تحمیلی هم که حقوق و مزایای بابت جانبازی نمیگیرم و در دانشگاه شهرستانیزه نزدیک به 4 سال کار کردم و تاکنون حقوق و مزایای بیمه به بنده پرداخت نشده. اخراج شدم و به تمام مقامات قضایی سازمان مرکزی دانشگاه شکایت کردم که متاسفانه را به جای نبردم. لطفاً به گوش تمام مردم دنیا برسونیم که چه ظلمی در حق افرادی که پارتی و پول ندارن میشه. باید به کجا پناه ببرم؟ دارای 4 نفر عائله‌ام که هیچ گونه درآمدی هم ندارم، توانایی کار کردن هم ندارم. ممنون، خداحافظ.
آقای خامنه‌ای چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90 درصد این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندادید؟ چرا هر وقت میخوان به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانها. آقای رفیزاده، روزنامه‌های شهرآرا و کارون از اعتراضات معلمان در دو شهر مشهد و اهواز خبر دادند.
بله، امروز روزنامه شهرآرای مشهد گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمع روز گذشته شماری از معلمان مشهدی در مقابل اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در مشهد. به نوشته این روزنامه، این در حالی هست که به گفته مقام‌های دیوان عدالت اداری در خراسان رضوی روزانه معلمان شکایت‌هایی هم از آموزش و پرورش انجام میدن. یکی از معلمان حاضر در تجمع مشهد به روزنامه شهرآرا تأکید کرده که به رغم اینکه در همواره در روزنامه ها و رسانه ها اعلام میشه که وضعیت معیشتی معلمان در حال بهبود هست، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و معلمان به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی خودشون روز گذشته تجمع برگزار کردن. روزنامه کارون در اهواز هم گزارش مشابهی منتشر کرده که در این گزارش علاوه بر اینکه اشاره شده به اینکه در شهرهای دیگر هم تجمع معلمان برگزار شده، اشاره شده که در اهواز هم معلمان استان خوزستان مقابل اداره آموزش و پرورش استان خوزستان اعتراض کردن. اعتراض اونها هم اعتراض صنفی و در اعتراض وضعیت معیشتی بود.
روزنامه کرمان امروز از صدور حکم متهمان به قتل 3 دانش آموز دختر در جیرفت خبر داده.
بله، روزنامه کرمان امروز گزارش داده که رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرده که صدور حکم متهمانی که 3 دختر دانش آموز رو در کمتر از 1 ماه در جیرفت به قتل رسانده بودند صادر شده. ایشون تأکید کرده که این حکم قصاص است و پس از تایید در دیوان عالی کشور به زودی اجرا خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان اشاره کرده که این 3 دختر در 2 جنایت جداگانه کشته شده بودند. 2 تا از این دختران دانش آموز خواهران دوقلو بودند و 1 دانش آموز دختر 17 ساله هم به وسیله ضربات چاقو کشته شده.
روزنامه عصر مردم شیراز از اوجگیری اختلاف 2 دانشگاه این شهر گزارش داده. اختلاف این 2 دانشگاه بر سر چیست آقای رفیزاده؟
اختلاف این 2 دانشگاه، یعنی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر سر زمینی است که پیشتر متعلق به هر دو این دانشگاه ها بوده. چرا که دانشگاه علوم پزشکی به نوشته روزنامه عصر مردم در گذشته بخشی از دانشگاه شیراز بوده، اما بعد از جداسازی این 2 دانشگاه حالا اختلافات بر سر زمین دانشگاه ها چنان اوج گرفته که روز 1 شنبه دانشجویان دانشگاه شیراز به همراه اساتید، کارکنان و رئیس دانشگاه رو به حالت تعطیل درآوردن و تجمع اعتراضی برگزار کردند و در اون آقای مجید ارشاد لنگرودی رئیس دانشگاه شیراز از دولت خواسته که از واگذاری بخشی از زمین های دانشگاه شیراز به دانشگاه علوم پزشکی خودداری کنه.
و روزنامه گیلان امروز از عدم تحقق وعده ساماندهی فاضلاب رشت پس از گذشت 3 سال گزارشی منتشر کرده.
روزنامه گیلان امروز در گزارشی که امروز منتشر کرده درباره وضعیت آلاینده ها در رودخانه های شهر رشت اشاره کرده که به رغم اینکه از چند سال پیش وعده داده شده بود که این رودخانه ها لایروبی خواهد شد، اما این کار انجام نشده. حالا بنوشته این روزنامه، مدیر آب و فاضلاب استان گیلان اعلام کرده که در 40 ماه آینده رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت لایروبی خواهد شد. این روزنامه از قول استاندار گیلان تأکید کرده که دولت باید همون حساسیتی رو که نسبت به دریاچه ارومیه داره درباره تالاب انزلی هم داشته باشه، چرا که این 2 رودخانه آبشون به طور مستقیم به تالاب انزلی وارد میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم. باعث
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، امروز اکثر خبرها، یا بگیم بیشتر همه خبرهایی که برای ما دارید درباره نمایشگاه هست، از جمله نگارگری با رنگهای قدیمی و خوشنویسی بر مقواهای آهار زده در نمایشگاهی در گالری شکوه افتتاح شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
بله، 30 اثر ارائه کرده لویزا افشانفر در گالری شکوه که نقاشی هستند و نگارگری. البته نگارگری ساده نیست، یعنی یک کار سنتی رو تکرار نکردن، بلکه در عین حالی که خلق کردن اونا رو تخریب هم کردن. کاری که آقداشلو در بنا گذاشت که یک نقاشی بسیار زیبا میکشید و بعد اونو خرابش میکرد، پاره میکرد و غیره، که در واقع اون مفهوم انهدام رو که در 30 ساله اخیر مسلط است بر جامعه ما که همه چیز تخریب میشه از ارزش‌های اخلاقی و دیگر ارزش‌های فرهنگی، اینو در نقاشی‌هاش نشون داد. حالا لویزا افشانفر هم چون این کاری کرده است. در این 30 اثر نقاشی هست و نگارگری‌ها با آب رنگ هستن، گواش هستن، با طلای 24 عیار، مجموعی از گل و مرغ و لاکی و تصیب و مینیاتور که علامت سنت هستن، اما در این حال نقاشی‌هایی که از تکنیک‌های مدرن، المان‌ها و تکنیک‌های مدرن نقاشی جهان بهره گرفته شده و با هم دیگه تلفیق کرده. در نگارگری‌ها رنگ‌های گیاهی به کار بردن، به سبک نگارگری‌های قدیم ایرانی، روناس و پوست گردو و مثلا لاجورد برای نشان دادن شب و طلای 24 عیار برای نشان دادن روز. مقواهایی که روش کارها خلق شدن مقواهایی هستند که در رنگهای گیاهی که قبلا جوشونده شده و صاف شده خوابونده شدن و بعد چروک چشون ایجاد شده، بعد آهار زدن که حالت قدیمی بودن رو بده. این نمایشگاه تا 13 اسفند ماه برپاست.
نمایشگاه دیگه یک نمایشگاه عکس هست با عنوان زندگی در پیش رو. آقای سرکوهی،
خب معمولا عکاسی باید لحظه حال رو ثبت بکنه، یعنی بیشتر بیانگر حاله، اما حالا اگر یک عکاس تلاش بکنه که اون تصورش رو از آینده در عکس خودش تصویر بکنه، میشه کاری که 11 عکاس کردن در نمایشگاه با عنوان زندگی در پیش رو در گالری شماره 6 که تصویر خودشون رو از انسان معاصر آینده در عکساشون خلق کردن. هر عکاس عکس ارائه داده و عکس‌ها هم سبک‌های گوناگونن، از فوتو مونتاژ تا عکس‌های مستند هنری، و این نمایشگاه هم تا 15 اسفند ماه برپاست.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه دیگه. 1000 کیلومتر آب رنگ عنوان یک نمایشگاه نقاشی است. آثار این نمایشگاه چه چشم‌اندازهایی رو تصویر می‌کنه؟
آثارش بیشتر میتونیم بگیم که یک ابتکاری بوده. ناصر ثانی سفر کرده از تهران به شیراز با دوچرخه، یعنی همه مسیر رو با دوچرخه رفته، بعد در شهرهای گوناگون توقف کرده، یا در هر جایی که چشمانداز زیبایی به نظرش رسیده، یا هر جایی که بناهای تاریخی بودن و جالب بودن اونجا مثلا توقف کرده و با آب رنگ نقاشی کرده اون صحنه هایی رو که دیده. در سر راهش هم نمایشگاه گذاشته، یعنی در هر شهری که رفته یک نمایشگاه هم کنار خیابون یا در یک گالری گذاشته. حالا این آثار رو در گالری شنگرف ارائه داده که تکنیک همون آبرنگ، موضوع هم مکان ها و معماری ها و طبیعتن و نمایشگاه تا 17 اسفند برپاست.
یک نمایشگاه سیاه قلم هم در گالری نقش جهان افتتاح شد.
آثار مریم یگانی 34 اثر سیاه قلم هستش که با زغال خلق شدن که به اصطلاح انعطاف بیشتری نسبت به مداد داره و بیشتر موضوعات هم موضوعات پورتره هستن، چهره کودکان، حیوان و انسان‌ها و حیوانات، و این نمایشگاه هم تا 13 اسفند ماه ادامه داره.
خیلی خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در میان پیامک ها شنونده‌ای که خودش رو نویسنده و پژوهشگر اخلاقی معرفی کرده با امضا محفوظ، درباره سرقت معنوی و طراحی قتل حسادتی پیامکی فرستاده و گفته پیامک های مرا بدون اسم در معرض دید قرار دهید. شنونده دیگری هم در پیامک خودش از شرکت، از نحوه عملکرد شرکت ایرانسل انتقاد کرده و گفته که با هزینه شارژ موبایل شما اسمس میفرستن یا پیامک. به هر حال اونطور که این پیامک ها رسیده بود براتون خوندیم، فعلا با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاه میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها، رویدادها و اتفاقهای مهمی که مقارن با همین روزها در سالهای دور و نزدیک رخ داده اند. سی سال پیش در سال 1985 استیوی واندر، هنرمند برجسته آمریکایی، به هنگام تظاهرات به همراه گروهی ضد آپارتاید دستگیر شد. این اتفاق در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، برابر سفارت آفریقای جنوبی رخ داد. البته پلیس آمریکا خیلی زود واندر رو آزاد کرد. استیوی واندر اون زمان 35 ساله بود و در اوج اشتهار. واندر آهنگساز، خواننده و نوازنده فوق‌العاده مستعد و بسیار موفقی که موسیقیش بیشتر تحت تأثیر میراث فرهنگی آمریکاییان آفریقایی تباره. و البته استیوی واندر همون سال آهنگی رو منتشر کرده بود به اسم اون چه که انجام میدید نادرسته. این آهنگی بود ضد آپارتاید و علیه سیاست‌های تبعیض آمیز و نژاد پرستانه دولت وقت آفریقای جنوبی، که به ادامه این آهنگ هم گوش میدیم. در همین روز بود، 30 سال پیش، سال 1985، آلبومی از گروه سمیتس تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم هفته در بازار بریتانیا. آلبومی به اسم Meat is Murder یا خوردن گوشت قتله. گروه سمیتس از چهرهای تأثیرگذار و جریانساز موسیقی به حساب میاد و این تأثیر فراتر از خود بریتانیاست و فراتر از دهه 80، و هنوز هم آثار این گروه الهام بخش هنرمندان بسیاری در سراسر جهانه. در حالی که گروه اسمیت تنها 5 سال اون هم در میانه‌های دهه 80 فعال بود و 4 آلبوم رو هم منتشر کرد. با این حال سمیت به گواه خیلی از منتقدین هنری از پیشگامان و چهره‌های تأثیرگذار موسیقی‌های راک آلترناتیو و ایندی راک. سمیت در ترانه‌هاش مسائل اجتماعی رو به چالش می‌کشید، از جمله در همین آهنگ از آلبوم Meat is Murder، آهنگی به همین اسم که نقدی است به تمایل خوردن گوشت در بین آدم‌ها. موریسی ترانه‌سرا و خواننده گروه سمیت، خودش یک گیاه‌خواره و در همین این سال‌ها یکی از حامیان حقوق حیوانات بوده.
Your mouth is
12 سال پیش در سال 2003 و در 45مین دوره از مراسم جایزه گرمی این نورا جونز بود که درخشید و تک تک مهمترین جوایز این مراسم رو برد. نورا جونز آهنگساز، خواننده و نوازنده آمریکایی است. اون زمان 24 ساله بود و تنها اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم Come Away With Me یا با من بیا بگریزین، آلبومی که توجه منتقدین هنری رو به خودش جلب کرد و فروشی بیش از 26 میلیون نسخه در سراسر جهان داشته، رقمی که خیره کننده است. نورا جونز به لطف این اثر موفق 4 جایزه مهم مراسم گرمی سال 2003 رو به دست آورد، جوایز بهترین ضبط، بهترین آهنگ و بهترین آلبوم سال و بهترین چهره تازه وارد. البته به علاوه پیروزی در 4 بخش مهم گرمی، او 2 جایزه رو هم در 2 بخش دیگه به دست آورد، بخشای بهترین اجرای آواز موسیقی پاپ زنان و بهترین آلبوم پاپ با کلام. نورا جونز که یکی از دختران راوی شانکار، اسطوره درگذشته موسیقی هنده، خودش رو به عنوان یک پدیده در موسیقی جهان معرفی کنه. ما به یک اثر از آلبوم موفق او گوش میدیم، اولین آلبوم نورا جونز، به آهنگی به اسم Don't Know Why یا نمیدونم چرا، آهنگی از نورا جونز.
برای یادآوری این که در چنین لحظاتی است که صبحانه با خبر به پایان میرسه، شما رو تنها میذاریم با موسیقی به امید روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.